سلام، ساعت 3 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ میزبان شما هستم و در بخش تکنیک سید قادر جلالوف مرا همکاری میکند. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید برخی افرادی هستند که با مخالفان مصالح دولت در اجرای حملاتشان همکاری میکنند. به گفته وی این افراد پس از شناسایی مجازات خواهند شد. برنامه‌های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش شود. حالا خبرهای افغانستان و جهان را داریم. در خبرهای جهان تا لحظات دیگر میشنوید که در نتیجه یک حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند و جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جهان از شورشیان گروه موسوم به دولت اسلامی در هراس نخواهد افتاد. پیش از آن که خبرهای جهان را فرشته نگاه پیشکش کند، نخست فرشته ندا با خبرهای افغانستان با شماست.
عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان میگوید به خاطر تامین امنیت در کشور اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. ده‌ها تن از معلولین بار اندازی تظاهرات در مقابل ساختمان شورای ملی عبیدالله رامین یک عضو ولسی جرگه را متهم به غصب زمین‌هایشان کردند. تفصیل اخبار. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی‌ها در کشور تعهد کرد که به خاطر تامین امنیت در کشور اقدامات جدی صورت خواهد گرفت. آقای دوستم امروز صبح بعد از حمله انتحاری بالای شرکت آر در محل رویداد به خبرنگاران گفت پس از ایجاد کابینه جدید و تقرر والیان وضعیت امنیتی کشور بهبود خواهد یافت. آقای دوستم میگوید که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت کشور را داشته و مخالفین مسلح را نخواهند گذاشت تا به اهدافشان برسند. ده‌ها تن از معلولین بار اندازی تظاهرات در مقابل ساختمان شورای ملی عبیدالله رامین یک عضو ولسی جرگه را متهم به غصب زمین‌هایشان کردند. آنها از شورای ملی خواستند تا به مشکلشان رسیدگی کرده و زمین‌ها را دوباره برایشان بدهد. فواد یک تن از مظاهره کننده ها میگوید
عبیدالله رامین این زمین را غصب کرده، با زور با استفاده از نیروی امنیتی یک تعداد معلولین زخمی ساخته و زمین را به زور گرفته.
عبیدالله رامین تا حالا در مورد ادعای تظاهر کنندگان چیزی نگفته است. معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان میگوید در 5 ماه آینده هدف قرار دادن قاچاقبران عمده مواد مخدر از اولویت‌های کاری این اداره خواهد بود. باز محمد احمدی معاون این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت استراتژی دولت در راستای مبارزه علیه مواد مخدر تغییر کرده و تلاش‌ها به هدف افزایش سطح کشف و ضبط مواد مخدر به سطح کشور آغاز شده است.
باندای بسیار کلانه و بعضی قاچاق برای بزرگ روشکار میکنیم که هدف قرار بدیم عملیات خود تشدید بکنیم. همچنان توجه داریم که روی مسیرهای عمده قاچاق و بنادر گمرکات و میدان هوایی بیشتر تمرکز بکنیم. که
معاونیت مبارزه با مواد مخدر انجام عملیات های مشترک نیروهای امنیتی در شهر کابل و بازداشت نزدیک به 20 تن از فروشندگان مواد مخدر را در یک هفته گذشته از این شهر بخشی از تلاش های این اداره میخواند. گروه پارلمانی زنان برای مشارکت سیاسی از آغاز پروگرام USAID تحت نام برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان افغان استقبال کرد. اعضای این گروه امروز در یک نشست خبری از حکومت امریکا خواستند تا $216 میلیون این پروگرام را به طور عادلانه در سراسر افغانستان مصرف کند. فوزیه کوفی رئیس گروه پارلمانی زنان در این مورد گفت
به اساس ما امروز از کشورهای تمویل کننده مخصوصا دولت ایالات متحده آمریکا تقاضای ما است که بر اساس تقاضای زنان افغانستان این پول به شکل عادلانه، شفاف و مؤثر مصرف کنند.
خانم کوفی همچنان گفت حکومت امریکا باید پروژه های بزرگ را به خاطر ارتقای ظرفیت زنان در ولایات دوردست و آسیب پذیر کشور راندازی نماید. پروموت یا برنامه مشترک امریکا و افغانستان برای توانمندسازی زنان یکی از پروگرام های بزرگ امریکا است که از طریق اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده برای 5 سال در افغانستان عملی می شود. این بود اخبار مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از همکارم فرشته نگاه می شنوید.
رادیو آزادی. در نتیجه حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل در واکنش به این حادثه میگوید کشورش پاسخ شدید به این حمله خواهد داد. از سوی دیگر وزیر داخله اسرائیل بعد از وقوع این حمله گفت:
ما تلاش های خود را برای فراهم کردن حداکثر امنیت به بیت المقدس و باشندگان آن ادامه خواهیم داد. مسئولیت همچو یک حمله بردوش محمود عباس و گروه حماس است.
پلیس میگوید دو مرد مسلح با چاقو و تبر امروز صبح بر یک عبادتگاه یهودیان حمله کردند. به گفته منبع بعد از وقوع این رویداد حمله‌آوران در تیراندازی پلیس کشته شدند. همچنان جان کری وزیر خارجه آمریکا حمله بر عبادتگاه یهودیان را شدیدا محکوم کرده و آن را یک عمل تروریستی خوانده است.
از رهبری فلسطینیان می خواهم تا این حمله را در هر سطح شدیدا محکوم کند. همچون یک خشونت در هیچ جای قابل قبول نیست.
با آنکه تا انوز کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است، اما پلیس می گوید حمله آوران ظاهرا فلسطینی های شرق بیت المقدس به نظر می رسند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید جهان از شورشیان گروه دولت اسلامی در حراس نخواهند افتاد. کری گفت اعمال بی‌رحمانه شورشیان گروه دولت اسلامی و گسترش آن به سطح جهان سبب شده تا شمار زیاد از جهانیان فکر کنند که ایالات متحده باید در مبارزه با این گروه در شرق میانه عمیقا دخیل باشد. و دیروز در واشنگتن در مورد گفت:
رهبران گروه دولت اسلامی فکر می کنند جهان برای مخالفت با آنها حراس دارد. ما حراس نداریم. شما حراس ندارید. دوستان و متحدین ما حراس ندارند. گروه دولت اسلامی بسیار بسیار اشتباه کرده است.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا می گوید این گروه قلمرو و منابع بیشتر از آنچه را در دست دارد که القاعده در بهترین روزهای موجودیتش در اختیار داشت. از سوی دیگر باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده تا پلیسی کشورش در مورد تلاش‌ها برای آزادی اسیران آمریکایی بررسی شود. این دستور باراک اوباما دیروز پس از آن صادر شد که مقام‌های آمریکایی مرگ پیتر کسک، یک امدادرسان آمریکایی را که به نام عبدالرحمن کسک هم یاد می‌شد، تایید کرد. کسک یک از سه آمریکایی است که به تازگی از سوی گروه دولت اسلامی سر بریده شدند. در یک اعلامیه قصر سفید آمده است که هدف حکومت امواره این بوده که با استفاده از هر وسیله مناسب قانونی به خانواده ها کمک شود تا بتوانند عزیزانشان را به میهن بازگردانند. واسنا پوسک وزیر خارجه کروشیا میگوید کشورش متوجه موقف اخیر روسیه در مورد بوسنیا شده که قابل نگرانی به خصوص برای کشورهای بالکان است. خانم پوسک گفته است کشورش متوجه این موضوع در جریان نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. روسیه در 11 نوامبر از رأی دادن جهت تمدید اقامت نیروهای حافظ صلح اتحادیه اروپا در بوسنیا در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد خودداری کرد. این اقدام به سابقه روسیه مخالفت این کشور را با تلاش‌ها برای سوق بوسنیا به سوی اروپا نشان می‌دهد. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:08 دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه میشنوید که معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید برخی افراد مخالفان مسلح را در اجرای حملاتشان همکاری میکنند.
بعضی افراد اشخاص خود فروخته با اینا را میده. را نتای کجا میده؟ اینده رای دارلامون از کجا میده؟ رای میدان هوایی در کجا میده؟
یک تن از مخالفان مسلح دولت در ولایت فاریاب سلاحش را به سوی اعضای خانوادهش نشانه گرفت.
یک تن از افراد طالبان، سه تن از اعضای فامیل خود را که دو خانم یک مرد بوده با فیر سلاح به شهادت رسانیده.
در یک گزارش در مورد یک نظر سنجی اشیا فاندیشن زیر نام مردم افغانستان در سال 2014 هم برایتان میگیم. در مسائل بین المللی میشنوید که دور جدید گفتگوها میان کشورهای قدرتمند جهان و ایران قرار است امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شود. برنامه های ورزش و آشیانه در نیمه دوم پخش میشوند. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید افرادی که در زمینه اجرای حملات با مخالفان مسلح دولت همکاری میکنند باید شناسایی شوند. جنرال عبدالرشید دوستم این سخن را امروز در محله حمله انتحاری در مربوطات حوزه 9 شهر کابل به خبرنگاران گفت. آقای دوستم افزود که در راستای تامین امنیت در این کشور اقدامات جدی روی دست گرفته می شود. در همین حال مسئولان امنیتی در کابل هم تایید میکنند که برخی از حلقات داخلی با مخالفان مسلح همکاری می نمایند. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
معاون اول رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که شماری از افراد از داخل با مخالفان مسلح دست داشته و آنان را در انجام حملات انتحاری و انفجاری همکاری می کنند. عبدالرشید دوستم صبح روز سه‌شنبه بعد از حمله مخالفان مسلح بالای شرکت خصوصی آرت در محل حادثه به خبرنگاران گفت در صورتی که همکاری با طالبان مسلح از داخل صورت نگیرد آنان نمیتوانند حملاتشان را به آسانی انجام دهند. هرچند آقای دوستم نگفت که هدف او از افرادی که با مخالفان مسلح همکاری میکنند کیها اند، اما این موضوع را جدی خوانده و گفت که باید این افراد مشخص و مجازات شوند.
ما وظیفه دادیم برای همه بچهای امنیتی اینا کل گره بررسی کرده گره باید در شورای امنیت باید اینا گزارش کنه. این نفوس هم داره در بین بعضی افراد اشخاص خود پروخته و اینا را میده را نتایی کجا میاید؟ این رای دارلمان از کجا میاید؟ رای میدان هوایی در کجا میاید؟ او آدمان به جزای اعمالش میره.
عبدالرشید دوستم این اظهارات را صبح امروز بعد از حمله طالبان مسلح بالای شرکت خصوصی آرت که دو محافظ افغان این شرکت را کشت و یک تبعه خارجی را زخمی ساخت مطرح کرد. مسئولیت این حمله را طالبان مسلح به عهده گرفتند. در بیش از یک هفته این چندین باری است که در کابل به گونه پی هم حملات انتحاری و انفجاری صورت می گیرد. روز یک شنبه در نزدیکی ساختمان شورای ملی مربوط حوزه ششم امنیتی نیز حمله انتحاری صورت گرفت که 3 فرد ملکی در آن کشته شدند و به شمول شکری بارگزی و عضو پلیسی جرگه بیش از 30 تن دیگر زخم برداشتند. روز یک شنبه هفته گذشته نیز یک حمله کننده انتحاری با گذشتن از دروازه های امنیتی قماندانی امنیه کابل مواد انفجاری همراهش را در داخل ساختمان این قماندانی منفجر ساخت که عامل دفتر قماندان امنیه در آن کشته شد و حدود 6 پلیس زخمی شدند. در همین روز حمله انفجاری دیگر در سرک سوم شاشهید مربوط حوزه هشتم امنیتی بالای بس حامل نیروهای امنیتی نیز رخ داد، اما مسئولان امنیتی گفتند که تلفات در پی نداشت. همچنان روز دوشنبه هفته گذشته انفجار دیگری در غرب شهر کابل رخ داد که سبب زخمی شدن 3 فرد ملکی شد. از سوی هم جنرال ظاهر قماندان امنیه کابل بعد از حمله صبح امروز در صحبت با خبرنگاران تایید کرد که شمار از حلقات در داخل با مخالفان مسلح به گونه همکاری می کنند.
یک تعداد علاقات خائن، جاسوس، جنایتکار نیز در داخل که اینا را همکاری میکنه، خاصتاً بیشتر به خاطر از اینکه نیروهای امنیتی را ضربه بزنن امی علاقات جنایتکار از داخل نفوذی کتشان کار میکنه. در این عملام هیچ امکان نداره که شخص نفوذی نبوده باشه که تا به اینا رهنمایی شدن.
این حملات پی هم طالبان مسلح نگرانی های امنیتی در شهر کابل و ولایت افغانستان را افزایش داده است. شورای ملی افغانستان نیز از حکومت خواسته است تا به خاطر جلوگیری حملات مخالفان مسلح و تأمین امنیت در شهر کابل و مناطق دیگر این کشور تلاش های خود را جدی و بیشتر بسازد. کارشناسان امنیتی جهت جلوگیری این حملات بر هماهنگی و تجدید فعالیت بخش‌های کشفی و استخباراتی افغانستان تاکید می‌کنند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
از همراهیتان تشکر. ساعت 3:14 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم برنامه‌های ورزش و آشیانه پخش می شوند. مقام های امنیتی در ولایت فاریاب می گویند که یک طالب مسلح در این ولایت 3 تن از اعضای خانوادهش را با ضرب گلوله کشته است. این رویداد که شب گذشته در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب اتفاق افتاد، علت و انگیزه آن تا حال روشن نشده است. رحمت‌الله رها گزارش می دهد.
یک تن از مخالفین مسلح دولت در مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب دو زن و یک مرد را با سلاح دست داشتش به قتل رسانیده و یک طفل را زخمی کرده است. سید مسعود یعقوبی مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه فاریاب میگوید این رویداد شب گذشته در قریه بیرکه ولسوالی قیصار به وقوع پیوسته است.
نیمه شب گذشته یک تن از افراد طالبان به اسم عبدالصمد ولد بایمراد در قریه بیرکه ولسوالی قیصار سه تن از اعضای فامیل خود را که دو خانم یک مرد بوده با فیر سلاح به شهادت رسانیده و یک طفل دیگر هم مجروح ساختند.
از سوی هم عبدالجمیل سرپرست ولسوالی قیصار میگوید یکی از خانم های به قتل رسیده حامله بوده که کودک آن نیز به اثر اصابت مرمی از بین رفته است.
تقریبا بیرکه که نسبت شمال غربی مرکز قیصار موقع داره اونجا این نفر سلاح تراشم تو هم داشته پیش خودش آمیه با استفاده از فرصت کنه کسم نم به بابو یعنی فیلی زن برادرش به قتل میرسنم بودو خانم هم داره باشه به قتل رسنده و خانم تصفانه به حامله دار به شهادت میرسه و یک طفل باشه یک نیم ساله و افتویل و دو ساله یک طفل هم بشه ده بغنش طفل هم از نقطه پای سریده مجموع.
هرچند علت و انگیزه قتل تا هنوز مشخص نشده اما به گفته ولسوال قیصار امکان می رود که خشونت های خانوادگی سبب این رویداد شده باشد.
خشونت های فامیلی هم تفکر می کنم هم تفکر آدم بکر برادر یک دو برادر بام بیده مسائل و خوشی بوده
قاتل پس از ارتکاب قتل از ساحه فرار نموده و موصوف تحت تعقیب نیروهای پلیس قرار دارد. این اولین باری است که در ولایت فاریاب یک تن از طالبان اعضای خانواده خیش را به قتل می‌رساند. طالبان درباره تا هنوز چیزی نگفتند.
شنیدید که مقام های امنیتی در ولایت فاریاب می گوید که یک تن از مخالفان مسلح شب گذشته با ضربه گلوله سه تن از اعضای خانوادهش را در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب کشته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:17 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. درست ساعت 3:30 فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. یافته های نظرسنجی تازه ایشیا فاندیشن نشان می دهد که بیش از 70% افغان ها باورمندند که گفتگوهای صلح میان حکومت و مخالفان مسلح دولت زمینه تامین امنیت در کشور را فراهم می‌سازد. نتایج این نظر سنجی که به روز سه‌شنبه یعنی امروز در کابل منتشر شد نشان می‌دهد که هنوز هم مردم در افغانستان از ناامنی، فساد اداری و بیکاری رنج می‌برند. در این نظر سنجی زیر نام مردم افغانستان در سال 2014 با بیش از 9000 افغان در 34 ولایت صحبت شده است. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یافته های نظرسنجی تازه ایشیا فاندیشن، ادامه ناامنی ها، فساد و بیکاری از بزرگترین مشکلات در افغانستان به حساب می آیند. اما این نظرسنجی نشان می داد که حدود 2/3 حصه افغان ها معتقدند که تلاش های حکومت افغانستان در راستای مصالحه با مخالفین مسلح باعث افزایش ثبات در کشور خواهد شد. نتایج این نظرسنجی که امروز در کابل منتشر شد نشان دهنده آن است که بیشتر افغان ها امیدوارند که نتایج انتخابات اخیر وضعیت زندگیشان را بهتر خواهد ساخت. شهیم احمد کابلی مسئول بخش نظرسنجی ایشیا فاندیشن در افغانستان این نشر نتایج این نظرسنجی گفت 73% مردم بدین باورند که مذاکرات صلح میان حکومت و مخالفین مسلح می تواند زمینه تامین امنیت در کشور را فراهم سازد.
سوال دیگه که پرسان کرده بودیم از مردم که نظر مردم چی است در مورد این که آیا مصالحه بین دولت افغانستان و نیروهای مخالف مسلح میتونه که اگر افغانستان باثبات به وجود بیاره؟ جالب است که 73% پاسخ دهنده در این مفکوره بودن که بله مصالحه میتونه که باعث از این شوه که حکومت باثبات در افغانستان داشته باشه.
این نظرسنجی زیر نام مردم افغانستان در سال 2014 با بیش از 9000 افغان در 34 ولایت کشور به شکل مصاحبه رو در رو انجام شده است. ایشیا فاندیشن از سال 2004 بدین سو سالانه گزارشی را به نام سروی مردم افغانستان در رابطه با وضعیت زندگی افغان ها به نشر می رساند. همچنان همچنان بر بنیاد این نظرسنجی بیشتر افغانها معتقدند که کشور در مسیر درست در حرکت است. عبدالله احمدزی نماینده ایچو فاندیشن در افغانستان گفت این نظرسنجی از خوشبینی محتاطانه مردم نسبت به انتخابات و انتقال مسئولیت‌های امنیتی در کشور پرده برمی‌دارد.
بر اساس یافته‌های سروی، ناامنی یکی از بزرگترین چالش‌ها و مشکلات است فرارای ما مطابق یافته سروی به سطح کشور. اما یک چیزی که باز هم بسیار محسوس است در این سروی سال 1393، بر اساس یافته‌های سروی مردم ما باز هم محتاطانه خوشبین هستند برای آینده کشور.
آقای احمدزی گفت این نظرسنجی بازتاب دهنده نظریات در مورد انتقال سیاسی اخیر در کشور و توقعات برای تغییر است. با توجه به نتایج نظرسنجی ایشیا فاندیشن، در حال حاضر بزرگترین نگرانی در کشور ناامنی دانسته می شود. برخی از آگاهان می گویند که در 13 سال گذشته ناامنی ها مانع انکشاف و بازسازی در افغانستان شده و تاکید می کنند که حکومت جدید باید پیش از هر اقدام دیگر روی تامین امنیت کامل در کشور تمرکز کند. سهل دیوال، رادیو آزادی، کابل.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM هستید. رئیس شرکت بلخ برشنا میگوید که ادارات دولتی، شرکت‌های تجارتی خصوصی و مردم عام در ولایت بلخ از درک عدم پرداخت صرفیه‌های برق حدود 600 میلیون افغانی مقروضند. انجینیر محمد ناصر این مسئله را در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد و از دستاوردهای اداره‌اش در راستای تمدید جریان برق در ولایت بلخ نیز یادآوری نمود. مجیب رحمان حبیب زی از شهر مزار شریف جزئیات بیشتر دارد.
مسئولان ریاست بلخ برشنا علاوه بر این که از دستاوردهای عمده توسط این اداره خبر می‌دهند، اما میگویند تا زمانی که روی منابع تولید برق داخلی کار صورت نگیرد، نیازمندی‌های برق در کشور برای درازمدت حل نخواهد شد. انجینر محمد ناصر رئیس بلخ برشنا باورمند است که نسبت به سال‌های قبل در مزار شریف انرژی برق به مراتب افزایش یافته و توزیع آن در گوشه و کنار این شهر و ولسوالی‌های همجواران به گونه‌ای پیشرفته و نیاز روز صورت گرفته است. رئیس اداره بلخ برشنا به رادیو آزادی گفت که ریاست برشنا از کشور ازبکستان در جریان سال 2014 بیشتر از 1400 میلیون مگاوات برق وارد کرده است.
حجم برق قراردادی ما در سال 2014 1400 میلیون کیلووات در ازبکستان بوده و در سال 2013 1400 میلیون کیلووات ساعت بوده، اما توسعه زیاد شده و زیاد از توسعه و توان لینی که از ازبکستان به طرف افغانستان هم به می توان استفاده میشه. از خاطر مردم کوشش کنه که صرفه جویی در مصرف برق بکنه.
وای گفت که از این برق در ولایت بلخ، کابل، هرات و سایر ولایات همجوار که در مسیر راه مزار کابل واقع هستند استفاده می شود. ناصر همچنان افزود که همه سال برق وارد شده از ازبکستان باید تمدید گردد و هیئتی از وزارتخانه های مالیه، انرژی و برق و اقتصاد برای امضای این قرارداد به ازبکستان بروند. از سوی هم آقای ناصر از عدم پرداخت پول مصرفی برق و نبود انرژی داخلی برق در این ولایت شکایت دارد. وای در صحبت با رادیو آزادی گفت که متقاضیان و مشتریان بلخ برشنا از درک عدم پرداخت تعرفه های برق بیش از 600 میلیون افغانی از این ریاست قرضدار هستند.
حدود 600 میلیون افغانی بالای ادارات دولتی و مردم باقیات داریم که باقیات هم ما چون هر دوره میترخانی داریم، مثلا در یک دوره میترخانی ما تقریبا 200 میلیون افغانی میشه که همزمان با میترخانی مردم هم تحویل میکنه.
وای گفت که مردم عام اکثر ادارات دولتی و شرکت های خصوصی تجارتی از ماها به این طرف پول برقشان را پرداخت نکردند. از سوی هم شماره از باشندگان ولایت بلخ با فرا رسیدن ایام زمستان از آغاز پرچوی های متواتر برق در این ولایت خبر می دهند.
اسم احمد شاه. روز 300 400 روزانه نیست. برق مشکلات زیاد شده. نظر ببار. زمستان وقت زمستان میاد می تغییر میاد برق. 300 400 نیست برق. شبانه روزانه. خواستم همیست که پرچوی های برق کمتر بسازن.
در این حال باید یادآور شد که روی امار سیستم انتقالات 500 کیلووات برق از کشور ترکمنستان به ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب و بدن به مرکز مزار شریف نیز کار جریان دارد. مجیب رحمان حبیب زی، مزار شریف.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده رادیو آزادی در پیامش نوشته است که از رئیس جمهور غنی تقاضا میکند تا امنیت را در افغانستان تامین کند. عبدالخالق از ولایت کنر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است: به نظر من علت افزایش حملات انتحاری در افغانستان دست داشتن حلقات داخلی در سازماندهی چنین حملات است. یک شنونده دیگر ما که نام خود را ذکر نکرده در پیامش نوشته است: از حکومت وحدت ملی میخواهد روی استخبارات بیشتر کار کند تا این کشور از ناامنی نجات یابد. امید از دایکندی در پیام خود نوشته است که افغانستان وقت به صلح، عدالت اجتماعی و یکپارچگی میرسد که همه اقوام همدیگر پذیری داشته باشند. و سید توفیق از کابل در پیام ارسالیش به رادیو آزادی نوشته است که حکومت وحدت ملی در قدم نخست در قسمت جلوگیری انفجار و حملات انتحاری که مردم را نگران نموده توجه جدی نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دور جدید گفتگوها میان کشورهای قدرتمند جهان و ایران قرار است امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز شود. مقامهای غرب و ایران میکوشند تا پیش از پایان مهلت تمدید شده برای توافق نهایی با ایران در مورد برنامه اتمیش به یک توافق برسد. این مهلت در 24 نوامبر به پایان میرسد. ژکفر احمدی با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی که برای پوشش خبری این گفتگوها به اتریش رفته صحبت کرده و نخست از او پرسیده که کدام مقام‌ها تا حالا وارد ویانا شدند.
امروز همچنان هیئت‌های مذاکره کننده در حال ورود به شهر وین هستند. هیئت مذاکره کننده ایرانی با هدایت وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف به شهر وین اومده و هیئت مذاکره کننده آمریکایی هم به شهر وین رسیده. البته وزیر خارجه آمریکا جان کری اعلام شده که قرار هستش که در روزهای پایانی هفته به شهر وین بیاد. امروز مذاکرات مطمئناً در قالب‌های مختلف ادامه پیدا خواهد کرد، چیزی که در روزهای آینده هم تا 24 نوامبر شاهدش خواهیم بود. این هستش که مذاکرات در سطوح مختلف و در قالب‌های مختلف از زمینه سیاسی و حقوقی و اقتصادی از جنبه‌های مختلف مذاکره کنندگان در این باره گفتگو خواهند کرد.
انتظار اشتراک کننده های این نشست از نشستی که تا روز دوشنبه ادامه پیدا می کند دقیقا چیست؟ آیا شما صحبت کردین با کسایی در این مورد؟
این مرحله آخر هست، مرحله نهایی مذاکرات هستش که تا دوشنبه فرصت دارن که این مذاکرات یک ساله رو به یک نتیجه‌ای برسونن. اما اینکه چه انتظاری میره، اینکه چه پیشبینی میشه درباره این مذاکرات و این مذاکرات به کجا میتونه ختم بشه، همچنان دربارش گمان زنی میشه. تحلیلگرایی که ما باهاشون صحبت کردیم معتقدن گروهی که زمان کافی برای دستیابی به همه توافق نیست، اینکه همه موضوعات فنی رو بر سرش توافق بکنن زمان کافی وجود نداره. اما گروه دیگر هستند از جمله خود مذاکره کنندگان ایران یا آمریکا، روسیه یا آلمان که معتقدن که آمدن که تلاش بکنن که این توافق نهایی به دست بیاد.
اختلافات موجود بر سر توافق نهایی با ایران در مورد برنامه اتمیش چقدر جدی است از نظر شما؟
چند مورد رو امروز صبح هم بار دیگه محمد جواد ظریف بهش اشاره کرد. یکی این که دامنه غنی‌سازی در ایران، غنی‌سازی اورانیوم که یکی از راه‌هایی هستش که میتونه به دستیابی به سلاح اتمی منجر بشه، یکی از موارد اصلی اختلاف هست. مورد دیگری که ایران براش خیلی اهمیت داره بحث رفع تحریم‌های بین‌المللی هست.
آیا احتمال تمدید دوباره مهلت تمدید شده 24 نوامبر موجود است؟
یکی از سناریوهایی که مطرح شده این هست که این مذاکرات تمدید بشه، یا این که طرفین اعلام بکنن که به توافق سیاسی دست پیدا کردن و بعد برای دستیابی به توافق بستر مسائل فنی و تکنیکی ماجرا همچنان مذاکره بکنن. اما گروهی از تحلیلگران معتقدند که در صورت که ایران و 5 به علاوه 1 به توافق نهایی دست پیدا نکنن تا 24 نوامبر، دستیابی به توافق در هفته ها و ماه های بعد کار سخت‌تری خواهد بود.
شما که در اتریش هستین چی گفته میشه احتمال عدم توافق نهایی پیش از پایان مهلت تعیین شده چقدر به نفع ایران است و چقدر به ضرر این کشور؟
در ایران مشخصا به یک موضوع بسیار اشاره میشه، اون هم مسئله تحریم ها هست. وضعیت اقتصادی ایران گفته میشه که وضعیتی نیست که بتونه تحمل بکنه تحریم های بیشتر رو. رئیس جمهور ایران بسیار تلاش کرده در طول این مدت برای دستیابی به یک توافق و سرمایه گذاری کرده روی اینکه تا به یک توافق دست پیدا بکنه و پس از اون بتونه کمی به وضعیت اقتصادی رو در ایران بهبود ببخشه.
هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی که برای پوشش خبری این گفتگوها میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان به اتریش رفته، با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال یک مقام ارشد آمریکایی گفته که در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان در موقف دو طرفه فاصله جدی وجود دارد. تا دقایق دیگر در این مورد برایتان بیشتر میگیم. حالا رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. فرشته نگاه فشرده خبرها را پیشکش میکند.
معاون اول رئیس جمهوری افغانستان میگوید افرادی که در زمینه اجرای عملات با مخالفان مسلح دولت همکاری میکنند باید شناسایی شوند. مقام های امنیتی در ولایت فاریاب میگویند یک طالب مسلح این ولایت 3 تن از اعضای خانواده‌اش را با ضربه گلوله کشته است. یافته های نظرسنجی تازه ایشیا فاندیشن نشان میدهد که بیش از 70% افغان ها باورمندند که گفتگوهای صلح میان حکومت و مخالفین مسلح زمینه تامین امنیت در کشور را فراهم می سازد. در نتیجه یک حمله بر عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس 4 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. یک مقام ارشد آمریکایی گفته است در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان در موقف دو طرف فاصله جدی موجود است. شورشیان گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله بالای یک کاروان سازمان ملل متحد در نزدیک میدان هوایی بغداد را به دوش گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دستور داده تا پلیسی کشورش در مورد تلاش‌ها برای آزادی اسیران آمریکایی بررسی شود. و در نتیجه یک درگیری در چچنیا 4 شورشی کشته و 2 پلیس زخمی شدند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان روابط تجارتی با پاکستان را نسبت به هر زمان دیگر بهتر خوانده است. مزمل شینوار موین این وزارت دیروز در یک نشست خبری سفر اخیر رئیس جمهور غنی به پاکستان را در بخش مسائل تجارتی مثمر خوانده و گفت قراردادهای امضا شده در این سفر سهولت‌های تجارتی میان دو کشور را ایجاد خواهد کرد. شینواری همچنان گفت دو کشور توافق کردند که سیستم گمرکی میان آنها کمپیوتری گردد که این خود رای مسئولیت در معاملات تجارتی بین افغانستان و پاکستان را تأمین می کند. آقای شینواری افزود با توافقات جدیدی که صورت گرفت نرخ ترانزیت کاهش خواهد یافت و این مسئله به پایین آمدن نرخ اموال تجارتی در کشور نیز کمک خواهد کرد. حکومت پاکستان همچنان توافق نموده است برای تجار افغان ویزه یک ساله صادر کند. و مسئولین ولایت میدان وردک در نظر دارند تا در بدل کش نکردن کوکنار برای دهاقین یک مارکت بزرگ فروش میوه را بسازند. این مارکت جهت نگهداری و فروش میوه با کمک مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور ساخته می شود. این مارکت جهت نگهداری و فروش میوه با کمک مالی وزارت مبارزه با مواد مخدر کشور ساخته می شود. عبدالمجید خوگیانی سرپرست ولایت میدان وردک به رادیو آزادی گفت که این مارکت به هزینه 37 میلیون افغانی در مدت یک سال در جاده عمومی کابل قندهار اعمار می شود. او افزود که در ولایت میدان وردک کشت کوکنار به صفر تقرب نموده و در مقابل کشت نکردن خاشخاش برای باغداران و دهقانان در این ولایت اعمار یک مارکت بزرگ میوه را در نظر دارند. با گفته ای وی این مارکت با مساحت 10300 متر مربع در زمین دولتی ساخته می شود که دارای 300 دکان خواهد بود و این هم نرخ بعضی اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای کابل. یک دلار آمریکایی 57 افغانی و 92 پول، یک پوند انگلیسی 90 افغانی و 10 پول،
1 یورو 72 افغانی و 20 پول، 1 ریال سعودی 15 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 7 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 565 افغانی.
رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را خلیل سلطانی پیشکش کرد. از همراهیتان با من ستار فروخ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با مطالب تازه و متنوع با شماست. روی این امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. طور که پیشتر گفتیم، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان در موقف دو طرف فایصله جدی وجود دارد. این مقام که نام و موقفش افشا نشده، همچنان میگوید که پیشرفت در مذاکرات ادامه دارند، اما هنوز هم میان موقف‌های دو طرف فاصله موجود است. قرار است مهلت تمدید شده برای توافق نهایی با ایران در مورد برنامه اتمیش در 24 نوامبر به پایان برسد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ژکفر احمدی مرور کرده است.
این مقام ارشد آمریکایی گفته روشن نیست که اختلاف ها میان ایران و کشورهای قدرتمند جهان پیش از پایان مهلت برای توافق نهایی روی برنامه اتمی تهران برطرف خواهند شد یا نه. این مهلت در 24 نوامبر به پایان میرسد. این مقام آمریکایی که نامش افشا نشده گفته که در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای نیرومند جهان در موقف دو طرف فاصله جدی وجود دارد. او این سخنان را پیش از آغاز دور جدید گفتگوها میان کشورهای قدرتمند جهان و ایران ابراز کرده است. این گفتگوها امروز در ویانا پایتخت اتریش آغاز می شود. این مقام گفته که در جریان مذاکرات به پیشرفت‌ها دست یافتند، اما به گفته او هنوز هم میان موقف‌های دو طرف فاصله موجود است. به گفته این مقام آمریکایی، مسئله تمدید مهلت برای توافق نهایی با ایران در مورد برنامه اتمی‌اش تا هنوز مورد بحث قرار نگرفته است. چندین مقام غربی میگویند روشن نیست که آیا آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به تیم مذاکره کننده ایران صلاحیت توافق در این مورد را داده یا نه. مخالفت ایران با تقاضاها برای کاهش شمار سانترفیوژهایش سبب شده بود تا گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران برای چندین ماه متوقف شود. تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بر ایران باعث کاهش عواید نفتی ایران و افزایش میزان بیکاری در این کشور شده است. ایران اتهام‌های غرب را رد می‌کند که گویا با استفاده از برنامه اتمی‌اش به طور پنهانی در تلاش تولید اسلحه هسته‌ای است. اما در گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی که در هفته نوامبر پخش شد، گفته شده که ایران در جهت دور ساختن شک و تردیدهای کوتاه آمده که گفته می‌شود شاید این کشور برای طراحی یک بمب اتم کار کرده باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 3:38 پس از ظهر به وقت افغانستان شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مطالب خبری ما در برنامه حاضر همین قدر بود. حالا هم نوبت نشر دو برنامه هفتگی ما رسید. نخست برنامه ورزش و تقریبا آن برنامه آشیانه پخش می شود.
لوبو لمیدانه.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ قدر من اوریدونکو په دې پروګرام کې به اوري چې د افغانستان د کرکټ الف ټیم د پاکستان د کرکټ الف لوبډلې ته په یو دوستانه لوب کې ماته ورکړه دا به هم اوري چې د افغانستان د تکواندو فدراسیون مرستيال آریان خیبر وکړی شول د تاجکستان له آزاد سیالیو څخه د افغانستان لپاره د پومسی په برخه کې لومړنی میډال وګاټی. دا ټول او ټول مهمو سپورتي خبرونو وروسته اوریدلی شئ.
سپورتي خبرونه
افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله د آسیا په پریمیر لیگ کې اتلولي خپل کړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رډیو ته ویل افغانستان کړی شول خپل ټولي لوبي په دغه تورنمنت کې وګټي او 2014 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د خغلی هوتک په خبره افغانستان لمړنۍ ټیم دی چې د 2014 کال په نړیوال جام کې له آسیا لوی وچ څخه په دغه تورنمنت کې لار پیدا کړه. یو بل خبر لمخې د مسائنک ټیم کړی شول په داخلي څلورځنیو سیالیو کې اتلولي وګټي. د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک په خبره په دې سیالیو کې 15 ټیمونو برخه اخیستې و چې په مجموع کې 14 څلورځنی لوبي وشوي. د هوتک په خبره دا لوبي یو څلور ورځې په کابل او ننګرهار کې روانې وي. د دې سیالیو هدف د
جهانی سپورت.
The Sport Nari.
شنوندگان عزیز سلام، من ایلیا صالح شما را با برنامه ورزشی این هفته خوش آمدید میگم. در این برنامه اولا خبرهای ورزشی را میشنوید. با امتداد آن مصاحبه با آریان خیبر معاون فدراسیون تکواندوی افغانستان را در مورد به دست آوردن اولین مدال در بخش پومسی و در اخیر یک گزارش را در مورد آخرین رویدادهای کرکت افغانستان خواهید شنید. نخست خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
افغانستان قهرمان مسابقات آسیایی به نام پریمیر لیگ گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان توانست در تمام بازی های خود پیروز شود و به جام جهانی 2016 راه پیدا کند. وای ازود افغانستان یگانه تیمی است که به شکل رقابتی از آسیا در مسابقات 2016 اشتراک می نماید. در یک خبر دیگر مسابقات کرکت چهار روزه با پیروزی تیم مس عینک به پایان رسید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت در این مسابقات 5 تیم اشتراک نمودند و در مجموع 14 بازی انجام شد. با گفته وی این مسابقات برای 41 روز در کابل و ولایت ننگرهار برگزار گردید. وی هدف از این مسابقات تمرینی را تشویق جوانان به این بازی و رشد ورزش کرکت در کشور عنوان کرد. قرار است یک تیم 10 نفری بایسکل رانان به روز چهارشنبه جهت اشتراک در یک بازی دوستانه به طرف پاکستان بروند. عبدالصادق صادقی رئیس فدراسیون بایسکل رانی افغانستان به رادیو آزادی گفت این ورزشکاران ساعت 9 صبح چهارشنبه با بایسکل های خود به طرف پاکستان حرکت می کنند و افزود هدف از این مسابقات برقراری روابط دوستانه میان ورزشکاران افغان و پاکستانی و معلوم کردن قدرت ورزشکاران افغان می باشد. صادقی افزود این ورزشکاران به روز جمعه به پاکستان رسیده همراه با ورزشکاران پاکستانی بازی دوستانه را انجام می دهند. آقای صادقی می گوید که 6 بهترین ورزشکار بعد از این بازی دوستانه راهی پنجمین دور مسابقات آسیایی به شارجه خواهند شد. مسابقات آسیایی به نام تور شارجه از 5 سال بدین سو در شهر شارجه امارات متحده برگزار می شود. این دومین بار است که افغانستان در این مسابقات اشتراک می کند و در این مسابقات 14 کشور آسیایی اشتراک خواهند نمود. شنوندگان عزیز شما برنامه ورزشی را از رادیو آزادی مشنوید. قسمی که شما میدانید افغانستان در سالهای اخیر دستاوردهای زیادی در عرصه ورزش داشته است. تکواندو یکی از ورزش‌هایی است که بخش‌های مختلف داشته و ورزشکاران افغان توانستند در تمام بخش‌های این ورزش دستاورد خوبی داشته باشند. آریان خیبر معاون فدراسیون تکواندوی افغانستان نیز توانسته است که اولین مدال را در بخش پومسی از مسابقات بین المللی برای افغانستان به دست آورد. بیایید که بیشتر از زبان خود وی بشنویم. آقای آریان میشه شما بگوین که شما مدال پومسی را چی رقم به دست آوردین؟
و اساس دعوت فدراسیون تکواندوی جمهوری تاجیکستان یک تیم از بازیکنان تیم‌های ملی در دو کاتگوری بوکس و کیروکی در کاتگوری‌های سنی نوجوانان و بزرگسالان در مسابقات بین‌المللی کشور تاجیکستان اشتراک کردند که خوشبختانه تیم کیروکی ما موفق به دریافت 21 مدال شامل بر مدال‌های طلا، نقره و برنز گردیدند و در بخش بوکس شما خبر دادند که طول سالیان متمادی افغانستان فدراسیون تکواندوی افغانستان و بوکس‌کاران افغانستان نتوانسته بودند که دستاورده از مسابقات بین المللی داشته باشه. خوشبختانه ما به عنوان معاون فدراسیون تکواندو و مشاور کمیته ملی المپیک در این مسابقات اشتراک کردم و به عرض نخستین مدال پومسا ایجا مستخر شدم. برای جالب که به جالبی بود که در اولین بار در مسابقات بین المللی یک عضو از فدراسیون، هیئت رهبری فدراسیون و هیئت رهبری از کمیته ملی المپیک اشتراک کرده بود. این یک بسیار مهم بود. نکرده بود و ای یک مجده بسیار کلام بر فیروسون جهانی تکواندو بر دولتی است بود.
در این مسابقات که در تاجکستان شما گفتین در هوجه بود، در این مسابقات چند کشور اشتراک کرده بودن و کدام کشور ها بودن؟ تنها آسیایی بودن و یا بین المللی کشور اروپایی هم بودن؟
در این مسابقات 6 کشور در وجود 18 تیم اشتراک کرده بودن و در این مسابقات برالاوی افغانستان، کشور تاجکستان، روسیه، قزاقستان، جمهوری اسلامی ایران و کشور ازبکستان اشتراک داشتن. جمعا 6 کشور بودن. قوی ترین تیم را کشور جمهوری اسلامی ایران شما خبر دارن که قطران از تکواندو جهان میزنه، اونا اشتراک داده بودن و خوشبختانه افغانستان جایزه مقام دوم از این مسابقات به دست آورد
و با این برد افغانستان توانست که در جدول جهانی با چند مقام دیگه هم پیشتر بره یا نه؟
بله، این گراف مسابقات که کدام کشور چقدر بالا رفته این فدراسیون جهانی تکواندو هر دخل 40 روز بعد اعلان میکنه. طبیعتا مسابقات بین‌المللی بود، شامل که تقسیم اوقات و برنامه تدریجی بود. فدراسیون جهانی تکواندو جایزه افغانستان حد اقل بالا رفته و امیدوار هستم که مسابقات بعدی که در کشور هندوستان از تقریبا که در کشور بقراریم فدراسیون تکواندو افغانستان بتانه برای تمام مشکلات صدها و موانع یک بار دیگر سری اصلی خود را پیدا بکنه.
بسیار زیاد تشکر خیبر سید. بله شنوندگان عزیز، این یگانه افتخار نیست که ورزشکاران افغان به دست می آورند. تیم کورش و سامبو نیز فعلا خارج از کشور در مسابقات ساحلی در کشور تایلند در حال برگزاری بازی هایشان با کشورهای دیگر هستند. و حال نوبت می رسد به گزارش ورزشی این هفته. تیم الف کرکت افغانستان خواهان برگزاری بازی با تیم ملی پاکستان است. این خواست ها در حال ابراز می شود که تیم الف افغانستان توانست تیم پاکستان را روز شنبه در یک مسابقه دوستانه شکست بدهد. رئیس جمهور افغانستان، صدر اعظم پاکستان و یک تعداد مقامات افغانی و پاکستانی نیز به دیدار این مسابقه حضور داشتند. تیم الف کرکت افغانستان خواهان برگزاری مسابقات یک روزه با تیم ملی پاکستان شد. مسئولین کرکت بورد میگویند آنها در حال بالای بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان باور دارند که می توانند در مسابقات این بازی دستاوردهای خوبی داشته باشند. محمد نبی عیساخیل کپتان تیم الف کرکت افغانستان در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت پاکستان توانایی این بازی ها را دارد. وی گفت اگر تیم ملی کرکت پاکستان با تیم افغان بازی کند، مهارت های تیم افغانستان افزایش خواهد یافت و در عین حال توانایی های تیم افغانستان نیز ارزیابی خواهند شد. آقای ساخیل در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکستان می تواند سلسله بازی های یک روزه را با افغانستان دایر نماید. وی در این زمینه افزود خواهش ما از کرکت بورد پاکستان این است که یک سلسله مسابقات یک روزه را میان تیم های افغانستان و پاکستان برگزار کند و قسمی که میدانیم پاکستان نیز اجازه چنین مسابقات را ندارد، اما از کرکت بورد بین المللی اجازه گرفته این مسابقات را دایر کند. این خواست ها در حال ابراز می شود که تیم الف افغانستان توانست تیم الف پاکستان را در حضور رهبران هر دو کشور با تفاوت 54 دوش شکست بدهد. دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نواز شریف صدر اعظم پاکستان این بازی را از نزدیک تماشا کردند. هدف از این بازی تقویت ارتباطات هر دو کشور خوانده شده است. محمد دبی عیساخیل کپتان تیم الف افغانستان میگوید این دستاورد بسیار خوبی در تاریخ کرکت افغانستان است. در کشور پاکستان را شکست دادن کار بسیار مشکل است و این تیم که از سوی پاکستان ترتیب شده بود حدوداً مثل تیم ملی آنها بود. افغانستان قبل از این نیز دستاوردهای بسیار زیادی در عرصه کرکت داشته است که می تواند قهرمانی پریمیر لیگ، ایلیت کپ و پیروزی در مسابقات تمرینی با پاکستان یادآور شد. شنوندگان عزیز، با آخر برنامه رسیدیم. تا هفته بعد، خدا حافظ شما. سرفراز و صحتمند باشید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند، خدا کند که صحت و سلامت باشید. آیا تأسیس فارم بودنه می تواند به خاطر روش صنعت در این کشور مؤثر باشد؟
در چهار مسلمان که وظیفه پیدا می کنم جوانه ما رفته در دریا غرق نمی شد.
در این اواخر بعضی فارم ها به خاطر تولید گوشت سفید در افغانستان آغاز به کار کردن.
5600 دانه ولی تخمی داریم که روزمره ما تخم می گیریم.
و خوردن گوشت بودنه بیشتر برای کدام افراد از سوی دکتران تجویز می شود؟
مشکلات در چربی خون خود داشته باشند. ما هم با توصیه می کنیم گوشت سفید استفاده کنیم.
این موضوعاتی است که در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود. و در قسمت دیگر برنامه نماشنامه هم مد نظر گرفته شده است.
هیچ گفت من نامی کنم او تیر خودم میاره.
با ما باشید. گوشت بودنه را که قبلا تنها شکارچیان می توانستند به دست بیاورند، اما در این اواخر بعضی افراد دست به تأسیس فارم بودنه زده و گوشت آن را به بازار عرضه می کنند. در مورد این که تأسیس فارم های پرورش بودنه در رشد و انکشاف اقتصادی در افغانستان چقدر مؤثر است و یا هم خوردن گوشت بودنه خوب است یا خیر، در این برنامه آشیانه روی آن بحث می شود. با آنکه صنعت یکی از بخش‌های مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به حساب می‌آید، اما در افغانستان نه تنها در یک دهه اخیر بلکه از گذشته‌های دور تا اکنون توجه به این بخش ناچیز بوده است. گفته می‌شود نظام‌ها و سیاست‌های مختلف اقتصادی را که افغانستان تجربه کرده است نه تنها به رشد این بخش کمک نکرده، بلکه چالش‌های زیادی فراروی صنعت و صنعتکاران افغانستان قرار داده است. اما در این اواخر تعدادی از سرمایه گذاران خواستند تا در بخش‌های مختلف سرمایه گذاری کنند. شرکت خدماتی مرغداری و زراعتی پرند که تولید کننده گوشت سفید در افغانستان می باشد، تقریبا دو سال قبل در کابل تأسیس و بعد از ثبت راجستر توسط اداره حمایه سرمایه گذاری افغانستان یا آیسا و وزارت زراعت آبیاری و مالداری فعالیتش را آغاز و محصولات خیش را به بازار عرضه می کند. ما به خاطر توسعه و انکشاف تولید گوشت در افغانستان شرکت پرند را مثال می آوریم. شرکت پرند اولین محصول فارمش را به ظرفیت تولید 5000 بال گوشت بودنه در روز آماده و به خاطر اخذ فرمایشات همشهریان، هتل‌ها و رستوران‌های مرکز و ولایات عرضه می کند. یما راستا مدیر مسئول فارم پرند درباره تولیدات این فارم میگوید:
بیش از 280000 دلار فعلا سرمایه گذاری شده. محصولات خود داریم، تقاضای بازار هم روز بر بیشتر میشه. ما افراد مسلکی و فنی داریم، کار میکنن از نگاه صحی و بهداشتی. کسی است که ماستری خود از ژاپن گرفتن مخصوص در بخش بودنه. خوبی از این پرنده ای است که قدر اساس و امراض مختلف نیست و سرعت هم یکی به دیگر ندارن. پر رشد است، زود به تخم میآید، زود گوشت میگیره و به بازار آماده میشه. 5600 دانه ولی تخمی داریم که روزمره ما تخم میگیریم و مستقیما به ماشینا میره. بده که روزمره ما بیش از 4000 دانه بودنه تولید داریم.
تحقیقات نشان داده است که میزان پروتئین در گوشت بودنه 5% بیشتر از سایر پرنده هاست که به همین خاطر در اغلب نقاط دنیا دکتران برای افراد مسن مصرف گوشت بودنه را تجویز میکنند. از طرف دیگر هم برای بیماران نفستنگی، فشار خون بالا، ضعف اعصاب، تشنج و در موارد ناراحتی های روانی و همچنین بیخوابی مفید می باشد. دکتر نقیب‌الله موظف در شفاخانه میوند کابل درباره مؤثریت خوردن گوشت پرنده ها به خصوص بودنه می گوید.
جمله مواد پروتئینی می مقدار مواد پروتئینی که به وجود البته در بعض حالات خاص که حالات مرضی گفته می تانیم مضریتش یا از اینکه ما باید توصیه کنیم که گرفته نشه، از گوشت های سرخ مریض فریز می کنیم. گوشت های پرنده می تانیم استفاده کنیم.
از سوی هم حاجی عبدالخالق بغلانی که از مدت 3 ماه به این سو از گوشت بودنه ای که در فارم پرند پرورش می‌یابد خریداری می‌کند، درباره کیفیت گوشت بودنه توضیح داده گفت:
اینا ما یخنی هم جور می‌کنیم، دست نباغل باشد یا تاثیر سیگریت باشد یا گلندرده باشد، نپستنگی باشد، کباب هم جور کنم میشه یا کوفته جور کنم خوب است، کرایه جور کنم از کده خوبتر است. یک چیز که خوب باشد در هر چیز خوب است. 4 دانه بسته‌بند می‌کنم، 5 دانه می‌کنم، 10 دانه می‌کنم. مرغی که بیرون میآوادم طبیعت نمیشه که از مرغای بیرون میاد. یک تولید وطنم است. باید که این آدم روش بده.
نه، بر اظهارات مدیر مسئول فارم پرند، پرورش بودنه در افغانستان یک کار تازه است که تا هنوز مردم در قسمت استفاده از گوشت و تخم آن بلدیت ندارند. صرف بعضی شکارچیان می توانستان از این محصول استفاده کنند. گفته می شود با تأسیس این چنین فارم ها برای تعداد از افراد زمینه کاریابی نیز مساعد شده است. امید، یک تن از کارگران فارم پرند، درباره کارهایش گفت: پولی که از طریق کارش به دست می آورد از آن راضی است.
اینجا ما دو وقت سه وقت پاکاری میکنیم، بعد از پاکاری انگره میشیم و آب دانه میکنیم شنم. رو دو وقت برشون دانه میتیم و خوریشون هم چنم. خوزایشم از این گندم و تو چیز هست روز دو وقت برشون میتیم. دسکش داریم، ماکس داریم و تمام وسایل به پاکاری نیاز از داریم از با. هم یه ساعت موتی رخش هستیم اینجا. سه نفر تو این مروز اینجا کار کنیم و دو نفر تو میشه باستیم. یه نو از ارماش داریم. برما حتی زیاده هم میکنم. خطر چنم مصارف زیاده ما نداریم.
عبدالنظیر یکی دیگر از کارمندان فارم پرند میگوید آنها صرف یکی دو ماشین را از خارج وارد کرده و با آن تولید میکنند، اما بیشتر این ماشین های چوچه کشی را خودش تهیه کرده و از آن استفاده میکنند. این که چطور در این مورد از زبان عبدالنظیر میشنویم.
ما وقت شروع کردیم به خود یک فارم جو کردیم، در فکر شدیم که باید از این صنعت خود رشد بدیم. چند وقت بعد شاید ما خود ما بریم به ولایت ها به مردم خود برشان بگویم طرز کار طرح کار. متاسفانه در افغانستان خانواده است که 20 عدد مرغ داره، روزانه 20 عدد تخم از او برداشتن نمیتونه. در نظر گرفتیم که باید از روزانه از این مسئول داشته باشن بر یک دانه ماشین چوچه کشی خانگی که بخود سی کار خانمم کردم میتونم. یک ماشین سی دانه‌ای سیاری تخم شروع کردم میتونم. هر قدر که بخواد خودش امی صنعت خود بالا بره به سویه یک شرکت یا صادرات داشته باشد تا به خارج از کشور کلانترین یک فارم در افغانستان داشته باشد میتونه جور کنه.
بنابر اظهارات آقای نظیر در افغانستان زمینه رشد صنعت مساعد نیست، که به همین منظور وی از دولت خواست تا مردم را در بخش‌های مختلف صنعت تشویق و پشتیبانی نموده تا از محصولات بی‌کیفیت بیرونی جلوگیری صورت گیرد. در همین حال برخی از کارشناسان امور اقتصادی بدین باورند که افغانستان تا اکنون از لحاظ تامین و مسئولیت مواد غذایی با مشکلات جدی روبرو بوده و باید تلاش شود تا بخش‌های تولیدی مواد غذایی هرچه بیشتر تقویت شود. اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق اینترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com. در نمایشنامه این هفته در مورد مادران صحبت شده است که با اطفالشان رفتار و برخورد خشونت‌آمیز دارند.
سمیر، او سمیر، او بچه کجاستی؟ چی میکنی؟ بیارم بو سطلک کلام میشویم.
تو داری سطل کلام است، گرنگ است، مارده هم نمیتونم.
یه نبا بر سطلک آب خلاص شد، نمیبینی؟
من نمیتونم، من سطل خودم میکنم، همه چی؟
خواه، باش که من بیایم دجانت، مکدت کار دارم. ایش خدا، نمیفهم که دستم چی شده که قدر زیاد درد داره.
خوب است که درد میکنه، بسیار خوب است.
وی وی، چرا اوتر میگی او خور؟ ای چی گپ است که میزنی؟
او زدن بود کپا چگه که تکدیه؟
او خور، اقا بیگفتی مرا میکنه که توبه، هر کاره که برش میگم نمیکنه و باز او نمیبینی شوخیشه که چطور بجان رسانده و دیوانیم کده دیوانه.
باز آدم عمد طفله میزنه، به گپ فامانش، به گپ، نه به زدن، به زدن نمیشه.
یا چی شدن؟ پروین شدن؟
اینه و بابی سمیر اینجا هستیم، بیا بیا در این خانه.
سلام علیکم.
سلام بیدر جون، خوب هستیم؟
چطور هستیم؟ خوب هستیم؟ او مادر سمیر، این بچه باز چرا در کوچه شیشته و گریه میکنه؟
بیالا گردست این بچه کم مونده دیوانه شوام، نمیفهمم چی کنم.
چرا باز چی گپ شده؟ هر روز کتم این بچه در جنگ هستی، آخی چرا؟
از برای خدا آخو امروز کالاشویی میکردم و گفتم مش که موسر دبه بر، میگه که برو زورم نمیرسه، رفت قرار ساتوری خواد شد، هرچی که سر صدا میکنم هیچ گپه من نمیکنم او تیره خودم میاره.
ای نه او مادر سمیر، آخر خودت فکر کو کی سطل ما چقه کلان است. این بچه را عیبی میسازه به خدا، امی سطل این تفلک ورداشته میتونه بگونی؟
آلا خو یک گپش نیست که من بگویم، هر روز اینم قسم یک گپ نو میکشه که بگویمش میگه این کارو نمیکنم اون کارو نمیکنم. خی چطور کنم؟
خیر است، هر وقت که ما آمدم هر کاری که بود برای ما بگو که من جام بتم. او بیچاره تفلک که ایقه کارهای سقیله کده میتنه اوزه، آخر اولاد ماست. او بیچاره از ترس تو در پشت دروازه شیشته و گریه میکنه.
اگر تو را به ناز و نوازش بگویی که بچه قندم ای کاره که بکو، یا ای چیزه برم بیار، یا ای چیزه برم ببر، او با بسیار خوبی همه کارهایت میکنه جان خوار.
ای بی بی خوارو، همی اجمل بیادرزاده ما خود دیدی نه؟
آه چرا ندیدم؟
او کت سمیر بچه ما همسن و همسال هستن.
باز چرا سمیر از او کده خود معلوم میشن؟
نه خوب شد که خودت یادآوری کردی. امی لط کوب کردن اینمی مادرش از دگر کو بیچاره ایک لاغر خورد مانده که ایران بانی.
اوف چی بگویم بیادر، راست میگی. ما زیاد دیدیم پدرای مادرای ظالمه که دگپای بسیار خورد ریزه طفلشان هم میزنن و لط میکنن. باز طفلای بیچاره از ترس پدر و مادر خود در کوچه میرن، اون وقت خود تا شامون اونجا تیر میکنن. باز همین فامیلایشان هم اید در قصه شان نیست که از اون طفلا چی جور خواد شد.
اخوار من که هر روز در خانه میایم هیچ مشوخیش تابالا ندیدم. کت من میشینه و یکان قصه که کاره میکنه یا ساعت خود خودش تیر میکنه. دیگه به خدا چی بگویم، خدا مادرش انصاف بده.
شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.